بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سرور و سالار آزادگان وجود حضرت مولى الکونین ابی عبدالله الحسین آیات نورانی سوره مبارکه فصلت را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد، آیه چهارم و پنجم از آیات بینات این سوره و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. در قسمت پیشین گفتیم که این سوره مبارکه به انضمام شش سوره دیگر مجموعه سوره حوامیم در قرآن را تشکیل می دهد که سوره های بسیار غنی پیرامون مباحث اعتقادی و بنیادین اسلام و قرآن است. در همین آغاز هم ملاحظه فرمودید و گفتیم که صحبت از آن شد که این مجموعه تنزیل یافته و فرود آمده ای از رحمان رحیم است. دو ساحت وجودی قرآن منحصرا در اینجا مطرح شد، در این آیه شریفه سطح استفاده عام قرآن که زیر مجموعه رحمت رحمانی الهی است، اما اگر آدمیان آمدند و اون صد دادگی فزونتری به قرآن پیدا کردند، عروس حضرت قرآن نقاب برمی دارد، از رحمتهای رحیمیه قرآن بهرمند می شوند انسانها، از برکت زدایش حجابهای بین خودشون و قرآن. اونگاه فرمودین کتابیست تفصیل یافته، تبیین شده، بخش بخشون مجزا، سرفصلها معلوم، همه موضوعات مورد نیاز و حاجت تبیین در این کتاب شده است برای انسانها. معنای دوم گفتیم که اجمالی در این آیات نیست، اهمال که نبود که خداوند این رو فرستاد، اجمال هم نیست، کاملا مفصل است. حتی اگر به ذهن عزیزی بیاید که تکلیف متشابهات قرآن چیست، اونها هم مفصلند. ما هیچ متشابهی نداریم که مجمل باشد در قرآن. کجای ید الله فوق ایدیه مجمل است؟ و هر دانایی از ادب عرب بگویید، آشنایی با این سخن بگویید، ید الله فوق ایدیه معنا رو بدون هیچ اجمالی میفهمد که دست خداوند بر فراز دست ایشان است. به انضمام یه آیه کوچک لیس کمثله شی، مشخص است این ید دست صنعی نیست، این دست جسمانی نیست. این همان معنایی است که در کلام عرب صدها و هزاران بار شنیده شده است و میگویند و گفته می شود که ید به معنای نعمت است، به معنای قدرت است. قدرت خداوند فرا قدرت همگان است. هیچ کدام از متشابهات قرآن هم ابهام ندارد، به بیانی اجمال ندارد، اونها هم تفصیل یافته است. اما فرمود قرآن عربی، یعنی این خواندنی است، باید خوانده شود تا ارتباط حاصل شود و الا خیر. البته مطالب دیگری هم گفتیم که دیگه اجتناب میکنم از تکرار مطالب نوبت پیشین. اما اگر در زبان و هنجار عربی آمده است، به دلیل اینکه این پیامبر در میان این جماعت مبعوث شده است و زبان قوم او عربی است، باید ابتداعا این قرآن عربیت داشته باشد، به اضافه مطالب دیگری که دیگه انشاءالله بازگو میکنیم در فرصت مناسب. اما لقوم یعلمون است، برای آنها که بیان و ارتباط آگاهانه با این کتاب برقرار کنند. اگر من موجودی جیب خودم رو و همراه خودم رو ندانم، این موجودی چه سودی برای من دارد؟ اگر هزاران هزار همراه من از اعتبار اون همراه منه، آمن نمیدانم چه در چنده دارم. هیچگاه من منتفع که نمیشم. این کتاب گنجینه بزرگ الهی، اما لقوم یعلمون، آنها که میان ارتباط علمی رو برقرار میکنن و این آگاهی دست میدهد و لا خیر. اما سخن از اینجا آغاز میشود، این نوبت بشیرن و نذیرا. همیشه عزیزان این دو صفت رو برای پیامبران الهی شنیده اید، یعنی خداوند رسولان خیش رو به عنوان مبشرین و منذرین یاد میکند، بیدارگران و نبی دهندگان یاد میکند پیامبران الهی را. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر را به عنوان بشیر و چراغ هدایت، نذیر بیدار کننده مطرح میکند. اما اینجا میبینید این صفت خود قرآن واقع شده است. قرآن بشیر و نذیر است. نکته بسیار زیبا و جالبی است. یعنی مجموعه مطالبی که در این کتاب وجود دارد از جهت تربیتی بر دو پای استوار است. یکی بشارت بخش است برای انسانها و دیگر انذار می کند، نوید می دهد، دلگرم می کند، مسرت ایجاد می کند، هشدار و بیدارگری ایجاد می کند، انسانها را از خواب غفلت به در می آورد. این حاجت به توضیحی است که من اینجا خدمت دوستان عزیز یه قدری مفصل‌تر بازگو کنم. از خصوصیاتی که خداوند در وجود ما انسان‌ها قرار داده است این است عزیزان که انسان موجودی است که دارای حب نفس است، یعنی موجودی است خودخواه. این خودخواهی در وجود انسان بسیار برکاتی دارد، یعنی از مهمترین آثار این خودخواهی در وجود انسان این است که انسان موجودی است که جلب منفعت می‌کند، به سوی منافع خودش حرکت می‌کند و از زیان‌ها اجتناب و دوری می‌کند. نتیجه چنین حالتی همین رشدی است که شما از جهت ظاهری هم در جامعه بشری می‌بینید. اگر انسان موجودی خودخواه نمی‌بود، کجا این امکانات رو برای زندگی خودش مهیا می‌کرد؟ اگر حب نفس نمی داشت، کجا بسیاری از آسیب‌ها و زیان‌ها را از صحن عمومی جامعه انسانی دور نمی کرد؟ این ترقی در میدان طب و بهزیستی انسان و دیگر خصوصیات همه به خاطر خودخواهی انسان است و این حب نفسی است که در وجود انسان در جلب منفعت و دفع مضرت وجود دارد. البته گهگاه این خودخواهی و حب نفس در مسیر اشتباهی پا می گذارد، می لغزد، خطا می کند، این در جای خود معلوم. هنگامی که انسان حب نفس او چنبری گرد نفس او می شود و به نوعی خود را مقدم می دارد، صرفاً و فقط خودخواهی به قیمت دیگر نخواستن تمام می شود و همگان را فدای خواستهای خودش می کند، اینجا آسیب کار است. و الا خودخواهی منهای این بخش دوم، این از قواعد کلی است که خدا در مسیر زندگی انسان قرار داده است. به دلیل این که انسان موجودی است که خودخواه است، چیزهایی را هم دوست می‌دارد که به خود او متعلقند. به همین خاطر می‌بینید بعد از حب نفس، نوبت حب نفس منفصل پیش می‌آید. یعنی چه؟ یعنی عزیزانمون، یعنی فرزندانمون، یعنی انسان‌ها همان گونه که نفس خودشون رو دوست می‌دارن، فرزندانشون رو هم نفس خودشون می‌دانن که من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می‌رود. این حب نفس است، این حب فرزندان است که مانند حب نفس در وجود انسان جایگزین می شود. البته اونجا هم باز احتمال خطر وجود دارد. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. نکنی این حب به فرزند و اهل و عائله موجب بشه شما از حقیقت باز بمانید. این ابزاری بیش نیست برای تکامل بهتر و رشد بهتر جامعه انسانی و خودتون. خداوند این غریزه رو در وجود آدمیان قرار داده است. با توجه به این زمینه درونی و فطری در جان انسان‌ها، این بیان آیه شریفه رو بهتر متوجه میشه. قرآن کتابی است که با فطرت و جان انسان سر و کار دارد. عزیزان، خالق قرآن، نویسنده قرآن، خالق وجود و این فطرت است. این یک کتاب است، این هم یک کتاب است. تمام وجود و هستی کتاب ذات باری تعالی است، این مجموعه هم کتاب خداوندی است. لذا همگونی و هماهنگی بین این متن و این متن کاملا وجود دارد و دیده می شود. با توجه به این نیاز درونی انسان و این حالاتی که ما داریم، بشیرن و نذیرن، این کتاب می آید که یه تربیت زیبایی رو معطوف به این حالات ما ایجاد می کنن. یعنی همان گونه که ما انسان ها به سوی منافع متوجهیم برای خودمون، این قرآن میاد ما را به سوی منافع واقعیمون هدایت می کند. می شه بشارت قرآن، ما را نوید می دهد، دلگرم می کند، مشتاق می کند برای رسیدن به مواعد و مواهب بسیار جالبی که تضمین می کند منافع ما را در دنیا و در جهان آخرت. میاد من عمل صالحا من ذکرنا او انسا فلنحینه حیاتا طیبه، ما را فراخوان می کند، بشارت می دهد به یه زندگی پاکیزه، سرشار، پرلذت، شاداب، با تمام خصوصیات و مؤلفه های یک حیات واقعی. و اونگاه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، و یه حیات دیگری رو و یه منفعت عظیمی رو هزاران هزار فراتر پیش روی ما میگشاید این کتاب. این بشارت قرآن است و ما رو انذار میکند از تهدیدها و آسیبهایی که در این زندگی ضرره و ما فطرتا دوست میداریم ضرر رو به کناری بزنیم. ما رو دور میکند از اون چه ما رو تباه میکند. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. پیامبر میخوای بگم به تو، به مردمان بگویی بیشترین خسارت رو چه کسی دیده است که تمام وجود خودش رو در قمار زندگی باخته است و بدترین زیانها و ضررها رو؟ اون کسی که تمام تهش رو مصروف به این زندگی کرده است، تمام تلاشش رو، هیچ فکری برای فردای خود نمی کند، تمام استعدادش رو اینجا صرف می کند و گمان می کند که انسان موفقی هم است. این نگونسارترین افراد است. اینو بیدارش کن، به خدا بر هشدارش بده که این راه که تو می روی به ترکستان است. و هزاران و صدها مورد دیگر انذاری که قرآن دارد عزیزان، که ما رو از زیانهای امروز و زیانهای فردا در همه زمین ها. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، در همه زمین ها. آقا این قمار، این شراب رجس است، پلید است، عمل شیطان است، اجتناب جدی از آن بکنید. از شیطان و یوجب بینکم البغضاء فی الخمر و المیسر، از این طریق شیطان میاد عداوت و دشمنی ها رو در جامعه ایجاد می کند. تمام انذار هاست که ما را از زیانهای موجود عزیزان قرآن دور می کند و هشدارمون می دهد و بیدارمون می کند. پس این کتاب بشیر است و نذیر با توجه به نیازی که در فطرت و در وجود انسانها دیده می شود. اجازه بدید من یه ساعت دیگه از این بحث رو بگم و به سادگی از این مقوله بسیار شیوا گذر نکنم. اساساً گاه می‌بینید بعضی از روش‌ها و شیوه‌های تربیتی یا رفتاری به گونه‌ای است که مصلحت‌اندیشی حاکم در فضای آن می‌کند عزیزان. کار پیامبران الهی مصلحت‌اندیشی نیست. انبیا به مصلحت انسان‌ها نگاه نمی‌کنند، به صلاح انسان‌ها و جامعه بشری کار دارند. پیامبران در پی این نیستند که دل انسان‌ها را به دست بیاورند که مصلحت اینها را اقناع کنند. شما تصور بفرمایید که بالاخره عرض به خدمتون یه معلمی بخواهد مصلحت اندیشی کند، خدای ناکرده نظام آموزشی باشد، یه ساختاری باشد که یه مصالحی رو در نظر بگیرد و آنگاه یه تخفیف های این معلمین این مجموعه در شیوه درسشون، نمره دادنشون، به ملاحظه بعض از کمک ها و پشتیبانی های مردمی اینو عمل کنند. نتیجه چه خواهد شد؟ این مصلحت اندیشی فارغ التحصیلان این مجموعه ها کارشون به کجا میکشد از جهت علم و دانش؟ اینها فردا چه خسارتی رو برای جامعه خودشون به بار میآورن که با چنین مصالحی احیانا نظامی مبتنی شود از جهت آموزشی؟ یا اینکه بر اساس صلاحیت ها، معیار ها، شایستگی ها، توانمندی های علمی رتبه ها مشخص و معلوم باشد. انبیاء الهی مصلحت اندیش نیستند. طبیبی رو تصور بفرمایید بخواد دل بیمارش رو به دست بیارد، مصلحت اندیشی کند که این مطب همیشه خوش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. نمیشه. این نمی سازد با آن که طبیب و زامنون ولو کان حاذقا. طبیب زامن خون جامعه، زامن سلامت بیماران خودش است، هرچند حاذق و مطمئن به تبحر خودش باشد، اما تمام دقتها رو باید مصروف کند و زمان لازم میاد برش اگر بی‌دقتی در کار خودش بکند در جان مردم. اینجا صلاح رو باید در نظر بگیرد برای این بیمار، نه مصلحت‌های دیگر رو. در نظام تربیتی این چنین است عزیزان، اگر والدین مصلحت اندیشی کنند برای نرنجیدن پاره از خاطرات فرزندانشون و غیره، عدول کنند از روش‌های درست تربیتی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که متاسفانه وقتی این عزیزان ما پای به زندگی مستقل مشترک خودشان میگذارند، 6 ماه بیشتر دوام نمیارند. اینها برمیگردند به اون هتل 5 ستاره‌ای که بودن قبلا، دیگه تو این زندگی نمیتونن بمونند. اینها دیگه اینجا جاییست که مانند اون چه عمل می شد در خانه پدر که نازکتر از گل نمی شنیدن، نه اینجا خار هم در کنار گل تو این زندگی هست، اما اینها تحمل آن ندارن که هر کرام میل و رغبتیست به گل، گوب رو با جفای خار بساز، چون نشنیدن اینها، چون ندیدند اینها در محیط رفتار والدین. این یه تربیت یه سویه بود، این نه یه تربیت جامع و اطراف، یه تربیت مصلحت اندیشانه بود، نه صلاح پندارانه. باز این رو به بیان دیگر عرض می کنم، لذت آگه رو بهتر متوجه میشیم. خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید مطهری رو. خب بالاخره این کتاب و اون نوشته مقالاتشون بعد اون مجموعه کتاب بیرون آمد، جاذبه و دافعه امام علی، این خودش خیلی نکته ها داشت، مخصوصا در اون زمانی که ایشان این نوشته رو اون مقالات گفته شد و نوشته شد و بازگو شد. شما تصور بفرمایید این وجود این مرد الهی را، این شخصیت بزرگ مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو. این همون شخصیتی است که میبینید کسانی در دعا نماز شبشون و در تهجدشون از خدا طلب میکنن که توفیق اون بیابن که شمشیرشون به خون پسر ابی طالب رنگین شود. این همان انسان است که چنین عده‌ای طالب خون او هستند و گروه دیگر اون چنانن که تمام وجودشون وقتی سر را افکندند در عمر ابن الحمق الخزائی، وقتی سر شوهر رو از دیوار زندان افکندن درون زندان همسرش، سر رو به دامن گرفت، بوسید و گفت گوارای تو باد که سر رو در راه ولایت علی دادی همسر بزرگوارم، ای کاش من هم این توفیق رو به زودی پیدا کنم. آمنه بنت شرید. خب یه کسی که چنین دارد، این چنین هم دارد. کسی است که بالاخره باید گفت خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش که تا 100 جان کنم یک دم فدایش. این انسان یعنی چه؟ آیا اگر وجود نازنین امیرالمومنین اینطور نمی بود حسن بود، یا باید اینطور می بود؟ اگر یه انسانی همگان فاسق و فاجر و مؤمن و دوست و دشمن و بیگانه و آشنا و ملحد و موحد یکسان به یه حد با اون ارتباط داشته باشن، این کمال است یا این تلون شخصیتی است؟ نه تکامل شخصیتی. نمیشه که انسان با صادق و کاذب یه جور رفتار کند و دل هر دو رو یه گونه به دست بیاورد، دل مؤمن و فاجر رو یه گونه به دست بیاورد. این که نمیشه. این که پس سر امیرالمؤمنین نماز خواندن و بر کنار سفره معاویه نشستن و خوردن است، این که نمیشه. جمع بین جذب و دفع اگر نباشد، این مقوله‌ای رو که عرض کردم دقیقاً منطبق بفرمایید، بشیرن و نذیرا. قرآن می آید که در صحنه وجود انسانها صلاح را حاکم کند، نه مصلحت اندیشی را. میاد که جذب و دفع را در جای خودش در وجود انسانها قرار دهد و یه تربیت کاملی از انسان ایجاد باشه. اونجا که انسان نباید بشنود نرو بشنود، اونجا که بلا بلا رو بشنود، اونجا که باید رجاء انسان افسوده شود، رجاء امید رو بیفزاید، اونجا که ولا تقرب الزنا باید بایستد مقابل انسان و این امیال سرکش رو به زیر بگیرد، اهل الله البیع و حرم الربا، مقابل زیاد خواهی های انسان ها بایستد و تربیت کند این وجود رو بر اساس صلاحیتی که در این وجود لازم است، نه مصلحت دل ها که میل ها همچون سگان خفتند کندر ایشان خیر و شر بنهفتند. بنابراین این صفت بشیرن و نذیرن قرآن خیلی مهم است عزیزان. باز هم اجازه بدید من یه روایت دیگه هم اینجا بگم، یعنی یه استفاده دیگه هم از آیه شریفه خدمت دوستان به اضافه اون چه گفتیم داشته باشیم. این جمله از زیباترین و گرانسنگترین سخنان تربیتی مکتب اهل بیت علیهم السلام که چقدر حاجت به این داریم و با کمال پوزش عرض می کند چقدر دوریم از این جمله، که قال صادق علیه السلام امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق فرمود احب اخوانی الی من عهد عیوبی الی، محبوب ترین دوستان من برای من امام صادق اون کسی است که عیوب من را به من هدیه کند. یعنی چه این مضمون و این مکتبی است اصلا، یعنی این حدیث شریف باب نقد سازنده رو پیش روی انسان می گشاید عزیزان. تا زمانی که ما و شما عیب و آسیب وجود خودمون رو ندانیم، آگاه باشید که گامی به جلو بر نمی داریم هرگز. راز موفقیت انسان یافتن مشکلات کارش. شما یه چیزی رو ساختید، یه مصنوعی رو تولید کردید، تا زمانی که عیب این شناخته نشود، حک و نقد نشود، این محصول شما هیچ ارتقا پیدا نمی کند، تو همون سطح می ماند. اگر بصیر و کاردانی آمد و عیوب کارتون رو متذکر شد، اونگاه این تولید کارخانه شما به بهترین کیفیت خواهد رسید. اگر شیوه سخن گفتن، رفتار، عمل و کردار ما بر یه منوال بماند، نقد و چکشی به این رفتار و عقیده و باور نخورد، که ما هیچگاه رشدی نداریم عزیزان. رشد همیشه به دنبال شناختن عیوب و رفع عیوب است. لذا بهترین دوست من اون دوستی است که نقایص من رو به من متذکر می شود، بهترین کمک رو در مسیر کمال به من کرده است. یعنی نقد جامع جالب سازنده و پذیرش نقد و روحیه انتقادی رو برتافتن، این چیزیست که ما مشکل داریم. شما از کوچکترین مسائل ببینید، دوست عزیز ماشینش رو زده زیر این تابلوی نمیدارم پارکینگ ممنوع، شما میگید آقا اینجا که توقف فرمودید اینجا ممنوع است، سریعا به شما خواهر گفت شما مامور راهنمایی هستید، به شما دخلی دارد؟ آیا شما خودتون این کارو نمیکنید، خلاف نمیکنید؟ یعنی چه عزیز من؟ من یه جمله اجتماعی رو از حقوق مردم به شما متذکر شدم، گمان نمی کردم که با این شیوه با من برخورد کنید و این گونه سخن بگویید. تحمل یه نقد کوتاه ابتدایی رو گاه ممکنه نداریم. حالا اینو تصوری بدید به رابطه زن و شوهر، به رابطه والدین و فرزندان. یه جمله ای رو، یه اعتراضی رو میبینید، یه سخن به جایی رو بازگو میکند این فرزند، یا کار به اونجا میکشد که شما در معلم پدر و مادرت شدی، تو میخوای پدر مادرت رو در کار اونها دخالت کنی و اصلاحش میکنی، بچه کارتو به اینجا کشیده است، اینقدر بی‌حرمتی و بی‌ادبی داری در حق بزرگترت. تحمل نقد فرزندانمون رو هم نداریم. بیاید سطوح کلانتر رو اون رو ببینیم. تا زمانی که این نقد عزیزان و نقد پذیری در وجود انسان جا نکند، تعالی و کمال هم نمی آید. احب و اخوانی الی، بهترین دوست من آن است که عهدا، البته تو این جمله امام دقت بفرمایید، عهدا عیوبی الی، آن کسی است که عیب من رو به من هدیه می کند، نه چماقی می کند بر سر من بکوبد. یکی از خصوصیاتی که ما جبهه و گارد به اصطلاح مقابل نقد گاه میگیریم این نکته هم هست که شیوه های نقد رو هم آنگونه که باید و شاید عمل نمی کنی. نه اینکه شیوه تخریبی در نقد، تحقیری، توهینی، بلکه نقدی که جنبه هدیه دارد، اهدا، یعنی با نهایت زیبایی، با نهایت حسنیت، با نهایت تمام دقت ها و ظرافت ها بازگو می شود و منتقل می شود. و پس این نقد خیلی مهمه. تا زمانی که من اون چکشگاری لازم نشم، اون مقاومت رو پیدا نمی کنه وجود من. بشیرن و نذیرا. خب، حالا ببینید این نقد آمد. اما ای کار نقد اگر به همینجا بماند کافی نیست. ای به می چون که بگفتی هنرش نیست. بگو. اگر آمد این انتقاد صرفاً در حق انتقاد باقی ماند، یک کسی فقط نقد رو بلد شد، چیز دیگری بلد نشد، نمیشه. بلکه به دنبال نقد باید اقرار و اعتراف به محاسن باشد. اگر یه صفحه نقد است، یه صفحه نقل است. اگر یه صفحه مذمت است، به معنای نقد، صفحه دیگر تمجید است، به معنای بیان حسن و حسنارایی. چه مکتب زیبایی رو قرآن پیش روی ما میگذارد. بشیرن و نظیرن. این کتاب از یه طرف نقدتون میکند، کاملا عیوبتون رو به محاکات میکشد، ضعف‌های شما را متذکر میشود. و کانل انسان و عجولا و کانل انسان و ظلومن جهولا. از یه طرف بشارتتون میدهد، امیدتون میدهد. تبارک الله احسن الخالق. بشیرن و نوینا. من اگر بخوام هنوز ادامه بدم تو این دو کلمه، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. بشیرن و نوینا. اما با تمام این خصوصیات و غنا، فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. اما با تمام این غنا، با تمام این که تنزیل است از رحمان رحیم، کتاب است، تفصیل یافته است، قرآن است، عربی است، بشیر است، نذیر است، 7-8 ویژگی مطرح شد برای این کتاب، اما فاعرض اکثرهم، اما بسیاری روی گردانی می کنند. فهم لا یسمعون. روی برگرداندن، اعراض کردن، جهت خودشون رو عوض کردن. فهم لا یسمعون. و اینا هیچ استماعی نکردند و شنیدار این سخن نشدند. چرا؟ و قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه. دقت بفرمایید. این که انسان از یه سخنی و مطلبی استقبال نکند، از یه گوینده استقبال نکند از سخن و پیام، دو علت بیشتر نمیتونه داشته باشه به ظاهر از نظر ما. یا آن که ضعف متکلم است، یا ضعف کلام. یعنی یا سخن این است که این متکلم اون جاذبه شخصیتی را ندارد. به زبان ساده تر عرض کنیم خدمت دوستان عزیز، گاه قصه این میشه که این متکلم، متکلمی است که مردم هنگامی که میبینند سخنان او را، در دلشان چنین مضمون میخوانند که تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. گاهی متکلمی است که انسان ها میگن این خوب سخن میگوید، اما ای وای اگر این سخنان خوب است، چرا در وجود خودش تأثیری نگذارده است؟ لذا به مجرد این که میبینن این متکلم رو، مسیرشون رو عوض میکنن. اینجا جاییست که فاعرضه، ممکنه رویگردانی از متکلم. جای دوم ممکنه ضعف در متکلم نیست، ضعف در کلام است. یعنی انسانی است موجه، مقدس، متشرع، پاکیزه، اخلاقی، اما وقتی میخواد شروع کنه یه صحبتی رو بگه، شما 5 دقیقه که استماع میفرمایید، احساس میکنید که هیچ چی فایده براتون نداره. خوب است که آقا هم در محراب باشند یا دعا کنند شما آمین بگویید. یعنی احساس میکنید که دیگه نمیتونید یه بار علمی رو بگیرید و استفاده کنید. ضعف در کلام است، یا ضعف در متکلم، یا ضعف در کلام. اینجا حق با شماست، می توانید روی برگردانید و توجه به چنین موضوع و مطلبی نکنید. اما جایی که قوت در کلام و قوت در متکلم در حد اعلا و بالاست، یعنی جایی که شما می بینید متکلم و متکلمی است که لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، انسانی که تمام مقامات بلند رو و اوج رو رفته است و به اونجا میرسد که فرمود فما بینی و بین ربی الا نورا، ندیدم بین خودم به خدا مگر نور در اون مقامات معراج، و اون نور نبود مگر نور سبحه. نور سبحه چیست یا رسول الله؟ زحمت تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است، میم ممکن الوجود، جز اینکه مخلوق و خالق فاصله تنزیهی بین خالق و خلق. و الا به اونجا رسیدم که ادنو ادنو یا احمد آن به آن گفته می شد. اونجا جایی بود که دیگران واماندند و هنوز رخصت رفتن به من حضرت پروردگار عنایت می کرد. خود متکلمین است با چنین مقاماتی که انکل علا خلق عظیم، با تمام ضوابط و خصوصیات اخلاقی و گفتاری و شخصیتی. آمن الرسول به ما انزل الی، به تمام معنا به معتقدات خود باور و پایبند. کلام هم که سخن الهی است و کلام الله است، وحی نابی است که بر جان و قلب او از سوی حق آمده است و خالق وجود جایی باقی نمیگذارد. چرا فعرزه؟ چرا فعرزه اکثرهم و قالوا قلوبنا فی اکنته مما تدعونا الی. میدانید مشکل چیست؟ اینه. و قالوا قلوبنا فی اکنته مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. خیلی جالب. این هم میگوین جانها و قلبهای ما فی اکنه است. اکنه جمع کنان. کنان همون تیردانهایی بود که گاهی در تصاویر میبینید، در نقاشی های مینیاتوری میبینید این شکارچی ها رو دوششون یه قوتی مانند چرمی بود که تیر رو درون اون میگذاردند و برون میکشیدند به چله کمان رها میکردند. اون کنان است و جمع اون اکنه یعنی غلاف، یعنی پوشش. اینها گفتند که قلبهای ما در کنان است. میدانیم که مراد از قلب مانند همیشه در قرآن یعنی مرکز ادراکات ما، یعنی جان و روح. اینها گفتند جان و روح و دل ما در کنان است، پوشش دارد. مما تدعونا الی، هر آنچه که تو ما را دعوت به اون می‌کنی به جانهای ما نمی‌رسد، چون پوششی گرفته است این جانهای ما را. و فی آذاننا وقر، و در گوش ما وقر است. وقر از ماده وقر به معنای ثقل و سنگینی. میگید با وقار است، این خیلی سنگین است، با وزانت رفتار می‌کند. اون کسانی که گوش ناشنوایی دارد میفرمایید وقر دارند، یعنی اینها ثقل سامعه دارند. گوشهای ما سخن تو رو نمیشنود، جانهای ما در حجاب است. یعنی چه؟ اصلا انسانیت انسان به چیست عزیزان؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. انسانیت انسان، تفاوت ما با حیوانات این است که ما میشنویم، ما میگیریم محرکات بیرونی را. سخن مطلب گرفته میشود، مسموعات مبصرات دیدنی ها و شنیدنی ها رو انسان میگیره، یعنی اطلاعات دریافت میشه، بعد میاد وارد میشه بر جان و حریم وجودی و قلب ما. اونگاه قلب شروع میکند به چی؟ به طبخ، به پردازش، طبقه بندی کردن اطلاعات و تحلیل و به اصطلاح پردازش اون در وجود. نتیجه آن میشه خروجی ها، اون که بیرون می آید علم و دانش و شناخت و معرفت. اصلا فرایند وجودی انسان، سازوکار انسانیت انسان در این است. این تفاوتی است که ما را از حیات بهیمی به حیوانی دور می کند، که آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. فربهی انسان به شنیدنی هاست، دیدنی هاست و اونگاه تحلیل و ادراک درست. و لذا در قرآن میبینید خداوند از زبان جهنمیان چقدر وحشتناک و غم‌انگیز میگوید لو کننا نسمع و نعقل و ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما تعقل میکردیم و میشنیدیم که در جهنم نبودیم. در جای دیگر فرمود میدونید چی اهل نجات است؟ لمن کان له قلب او القصه، اون کسانی که گوش شنوا و دل بیداری دارن، دل تحلیلگری دارن، اینها حیاتشون میشه حیات انسانی، حیات ایمانی، حیات نورانی، و الا میشه حیات بهیمی و حیوانی، نه در این حد انسان. اینها متاسفانه بی بهرند از این دو، نه جان پویایی دارند و نه گوش شنوایی. حالا این ریشه چیست؟ اصل ریشه یک کلمه است. در آیه بعدی من الان میرسیم، عرض میکنم امان از این آفت بزرگ. به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه 192 نهج البلاغه، لعنت خدا بر امام المستکبرین، امام المتعصبین، به تعبیر امام ابلیس. ابلیس آتش به جانش هم فتد کین بنا نهاد. گام اول کبر، کبر، کبر. گام آخر عزیزان، این کبر در وجود انسان ها، این تکبر در وجود آدمیان، موجب آن که نشنوند و نبینند و دریچه جان رو هم بر ادراکاتشون ببندند. این تکبر هاست در قبال اولیاء خدا، این تکبر هاست در قبال انسان های صالح و شایسته در طول تاریخ، که اجازه اون و رخصت اون نمیداد که این ارتباط برقرار باشه، با حقیقت وجودی این آشنا بشن، اصلا بدونن اینها کیان، چیان، چه میگن، چه میکنن، خواسته اینها چیست. چقدر این حجاب بزرگی است، این حجاب کبر. عزیزان من، فرمود اینها گفتن قلوبنا فی اکنت، نه اصلا ما جانهامون رخصت نمیدهیم. حالا این کنانی که پوششی که جانهای اینها رو گرفته از چیست؟ تمام شهوات و امیال اینهاست. این همان است که افرعیت من اتخذ الهه هوا. اینها کسانی هستند که میلها و هواهای درونیشون تمام وجودشون رو پر کرده است. اینا مملووند، فرو رفته در مشتهیات و شهوات درونی خودشون هستند. اجازه ای برای تحول در جانشون نمیدهن، هیچ تغییری رو نمیپذیرن. استهزار دارید از مهم، در علوم اجتماعی هم این رو دارید، از مهمترین، سخت‌ترین و دشوارترین نکاتی که در یه جامعه و در وجود یه انسان میخواد پیش بیاد تغییر است. و انبیا برای تغییر آمدن. این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرم، به تعبیر مرحوم بهار. انبیا آمدن که این نظم رو به هم بزنن، انبیا آمدن که این حالات فکری نابسامان جامعه رو به سامان خودش برسانن، تغییر ایجاد کنن. کار پیامبران الهی تغییر است. اون تغییر هم از وجود درون انسان ها میخوان بجوین، که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا این جانها نجنبد جهان نمیجنبد، تا درون اصلاح نشود برون آبادان نمیشود. خب اینها متاسفانه اسیر این مشتهیات و نفسانیات خودشون، قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی، از گوش شنوا هم ندارن، چون از درون نمیخوان تغییری بپذیرند. و عجب، و من بیننا و بینک حجاب، بین ما و بین تو حجاب ها و فاصله. حجاب چیست؟ آنچه مانع رسیدن از اون سو به این سو، دیدن اون سو اون سوست. این چه حجاب؟ این چه حجابیست؟ تمام خواسته های بیرونی و تمام ارزش هایی که برای ما ارزش است و برای تو ارزش نیست. اون آقای ولید ابن مغیره که وقتی همینجا میخواندیم حال روز اون رو، از منابع خاص، ذرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، مگر بر چه تکیه میکند؟ چه چیزی بین اینها پیامبر حجاب است؟ اموالشون، ارزش گذاری بر اساس اموال و ثروت‌های دنیوی، ارزش گذاری بر اساس اعتبارات کاذب اجتماعی که من چنینم تو اون چنانی، ارزش گذاری بر اساس قبیله و عشیره، اونی که بالاخره دنیای ما گرفتار آن بوده است، امروز هم گرفتار آن هستیم. هنوز هم این شرق و غرب و نمیدانم پان فلان و چی و فلان، هنوز این بازی ها در دنیای ما کاملا این آپارتایت ها دیده می شود و وجود دارد. این همون است، همون قصه جاهلیت است، شکل مدل اون در دنیای مترقی ما عوض می شود. اینها حجابند. هاذان خصمان اختصموا فی ربهم، بگذارید اینو کنار، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. حائل بین دو چیز را برزخ میگوین، این همون حجاب است. مرج البحرین یلتقیان، رگرگ است این آب شیرین، آب شور در خلائل میرود تا نفخ صور. بالاخره این مرزهای اعتقادی، باورها، ارزشها حجاب میشه بین جماعات مختلف بشری. اینها میگن بین ما و تو حجاب، تو یه چیزهایی میخوای، ما یه چیزهای دیگری رو میخواییم، رضا ما خواسته هامون، ارزش گذاری هامون با تو فرق دارد، نمیشنویم سخن تو را. این کبرهای درونی اینهاست در حقیقت که متبلور شده است. و در نهایت هم تهدید، فعمل اننا عاملون، برو هر کار میخوای بکن، ما هم کار خودمان میکنیم، ببینیم که بالاخره پایان چه میشود، تو کجای کاری و ما کجای کاری. جسارت و تجاسر رو به حدی میدهند که چنین میرسانند که این گونه هم با نبی مکرم سخن میگویند. پیامبر دلگیر نشو، ای نبی ما، تو با همان ادب، با همان شیوهی که میخواهی پاسخی بدهی که هزاران سال باقی باشد، پاسخ اینها رو بده. شما مخاطبت اینها نیستن، طول تاریخ بشریست. قل خداوند به وجود نازلین ختم رسولان محمد مصطفی، میفهمد بگو پیامبر، قل انما انا بشرم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين. چقدر زیباست بیانهایش، صدق الله العلي العظيم، چقدر زیباست. قل انما انا بشر مثلكم، در قبال تمام این ادعاها و احتمالات، گزینه‌های ذهنی، توهماتی که در آینده می آید، یه جمله‌ای بگو که پاسخگوی همه اینها باشد ای پیامبر. اشاره کردم ریشه چیست؟ کبر، این تکبر است که نمیگذارد اینها بشنوند. کبر است، تکبر و توهماتی که در اذهان می آید مقابل این حقیقت مسلم و صاحب این حقیقت و آورنده این حقیقت ایستادگی می کند و مقابل وحی به این پیامبر. پیامبر ابتداعا بگو قل انما انا بشر مثلكم، بگو اگر گمان می کنید که ما آمده این سلطه و سیطره برای خودمون ایجاد کنیم، و بگوییم ما تافته جدا بافته هستیم، ما آنچنانیم و اینچنینیم، اگر گمان میکنید آمده ایم ما یه سطفت و جلال شاهانه و ملوکانهی برای خودمون ایجاد کنیم که منافات با این روحیات شما داشته باشد و به نوعی بشکند شاخ شخصیت و وجود شما را، اشتباه میکنید. ما ادعایی بیش از این ابتداعا نداریم که قل انما انا بشر مثلكم. انما ادات حصر، ان و ماست، ان اثبات امری میکند، ما مای نافی است، سلب میکند. این است و جز این نیست که من بشری هستم مثل شما. پس تصور نکنید که من دائیه چیز دیگری دارم. استهزار دارید گاهی که اعتراضاتی رو مطرح میکردن، خب یه پیامبری باید بیاید که این پیامبر از جنس انسان نباشد، این ملک باشد. چرا؟ اینها نگاه میکردن به شخصیت خودشون. انسان‌های فرو رفته در این مشتهیات و فرو رفته در این تمنیات نفسانی، غریق شهوات خودشون، اینها گمان می‌کردند اگر هر کسی از جنس انسان بیاید، اون هم چنین خواسته‌ها و چنین خصوصیاتی رو دارد و ممکنه گرفتار چنین حالاتی باشه. لذا اعتراض می‌کردن. پاسخ داده می‌شد نمیشه از غیر جنس خودتون نماینده و سفیری از سوی خدا بیاید. یک، باید کسی باشد که دردتون بداند، شهوات شما بداند، نیازتون بشناسد، حالات شما ببیند. یه وقتی نکایت رو عرض می کردم در مباحث تفسیر، شاید خدمت دوستان هم یه وقتی دیر زمانی گفته باشیم و در مباحث دیگر گفته شده است که بالاخره مصیبت نامه عطار می نویسد نیشابوریان آمدن برای اینکه حد خدا جاری می شود و باران رحمت الهی بر سر خلق می بارد و بناس که دست این سارق رو بزنند. آوردند این سارق و مردم مال باختن، شاد و خرسند آمدند به دستفشانی و شادمانی، اما این سارق را آوردند سینه را سپر کرده است، گردن را هم بالا گرفته است، بدون باکی آمدند و گفتند حالا بزن دستش بزنند ببین چه میشه. دست بزدند، انگشتان قطع شد، دیدند دست را زیر بغل گرفت و هیچ مشکلی پیش نیامد و بالاخره داغ شد و غیره، باز هم با همون تبسم و لبخند و تمسخر به جماعت از میان مردم فارغ و فاصل ماندن که این چه شد؟ ای شما منقص شد، نشد اونگونه که خواستیم انتقاممون را در چهره این ببینیم و چنان و چنان. راهش گرفت از شهر به در رفت، پیری آگاهی پیش و گرفت دانست که سری در کار این است. رفت دنبالش گفتید و خرابی و وارد خرابی شده، کسی کنج اون خرابه نشسته است. تا چشم این به اون افتاد، دید زمین و آسمان از ولوله ناله این دست زده شده به لرزه در آمد. نهره ها می کشید، خودشو در آغوش اون افکند، اون رو تسلیش داد. 10 دقیقه رو بیراشو گرفت، اومد بیرون، رفت جلو گریبانش گرفت. چی بود مرد قصه؟ گفت وقتی که من در اون جمع نگاه کردم، این نیشابوریانی که آمدن برای اجرای حد بر من، دیدم دستهای اینها همه سالم است، همه دستاشون سالم است. اینا نمیفهمن که بر من چه میگذرد الان، چه جای جزع و نالهی برای این جماعت که نمیفهمن. اما اینکه از همکاران محترم یا نامحترم ما بالاخره هفته قبل حد خورده بود و من میدانستم که او میداند که چه شده است. خودم رو رسوندم به اون، دردم رو به اون گفتم که او میدانست. بیا سوت دلان گرده هماییم، حال روز ما را درک میکرد. اگر خداوند غیر بشر رو میفرستاد برای انسان، کجا میفهمید درد شهوت انسان چیست؟ ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. کجا میفهمید نفس لوامه کدام است، اماره چیست؟ این میل ها و شهوات و تمایلات در وجود انسان چه میکنه؟ اگر خداوند غیر بشر رو میفرستاد، ملک که نمیتونست برای ما معجزه بیاره. معجزه که ملک اگر هر کاری میکرد میگفتیم تو ملکی، این کار تو هم به درد تو میخورد. معجزه باید از سنخ خود انسان عملی باشد که برای ما قابل تکرار نباشد. ببینید، ما میتوانیم بپریم، ما میتوانیم اینجا بایستیم بدون امکانات مصنوعی، باری بکشیم بپریم. خب این پشه داره میپره، این گنجش داره میپره، این معجزه نسبت به ما کو داره میپره، ما نمیتوانیم، عاجزیم از آوردن آن، که معجزه نمیشه. معجزه از سنخ خود انسان باید عملی باشد که دیگران نتونن بیارن. پس باید عقلن و نقلن پیامبر از جنس بشر باشد، بداند، درک کند، بتواند فصل ارتباط برقرار کند. قل انما انا بشر مثلكم، من نمیخوام ادعای خاصی داشته باشم، و ما انا بجبار، من نیومدم که جباریتی برای خودم دست و پا کنم، من نیومدم که برای خودم سلطه و سلطنتی ایجاد کنم. قل انما انا بشر مثلكم، من از جهت بشری مثل شما هستم، یه انسانی با نیازهایی که شما دارید، با حاجاتی که شما دارید، با خصوصیاتی که دارید. ببینید، این که عرض کردم در قبال این تکبر و توهم، این آیه شریفه اشاره شده است در مواردی سوره مبارکه کهف و غیره. عجب بیان زیبایی رو دارد، چگونه مقابل عده‌ای از افراطگران و تفریط پنداران رو میگیرد. از یه سو مشتی است به تعبیر ما بر دهان اون کسانی که پاره از مقامات انبیا رو انکار، از اون طرف بر کسانی که متاسفانه افراطگرانه در مقام قلوب پای میگذارند. اگر من بشرم، روزی از مادر متولد شدم، روزی از این جهان میروم، که انک میت و انهم میتون، من همین جسم رو دارم، جسم بشری دارم. یه وقتی شنیدم بر بالای منبر آقایی میگفت که همسران پیامبر کمربند پیامبر رو که میکشیدن، همونطور شال پیامبر همونطور بدون که باز بشه بیرون میومد، یعنی از جسم پیامبر رد میشد بیرون میامد. و بعد تبیین میفرمودن اون آقا که جسم پیامبر از جنس روح ماست. پس ببینید روح پیامبر از جنس چیست؟ این در کدام مبانی ما میگنجد؟ این با کدام معیار میتونیم بحث رو ثابت کرد؟ قل انما انا بشر مثلكم، کمال پیامبر به جسم پیامبر نیست که ما کمالات جسمی برای رسول خدا دست و پا کنیم، بلکه کمال پیامبر به چیست؟ نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنظرین، به لسان عربی مبین، به جان بیدار اوست که تنام و اینای ولا ینام و قلبی، چشم من بسته می شود اما قلب من و جان من هیچگاه چشم او بسته نمی شود. این جان پیامبر است که عظمت وجودی و روح اوست. فرمود قل انما انا بشر مثلكم، تا اینجا هر دو معنا گفته شد، هم جواب اون تکبر و اون توهم. اما یوها الیه، این طرف قضیه رو دقت کنید، ما از جهت جسمی یه انسان، اما یوها الیه، اما بدونید در هیچ مکتب خانه‌ای والله درس نخواندیم، کما اینکه هیچ پیامبری شاگردی هیچ انسان عادی نمی کند در این مسیر هدایت. ما طبیبان خداییم نیاموخته ز استاد، شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. میازار از این بیش خدا را، دل ما را به پرهیز آه دل درویش خدا را. اون غزل زیبای مرحوم ادیب نیشابوری، میز عبدالجواد ادیب نیشابوری خراسان. طبیبان خداییم نیاموخته ز استاد. عزیز من، هر آنچه دانش بشری است در طول تاریخ، مطالبی که نقض آن هیچ استبعادی ندارد، هزاران هزار تئوری گفته شد و پرداخته شد، نقض آن ثابت شد برای بشریت الی یوم هذا. آن که هم امروز میگیم نقایص آن و نقیضه آن برای بشر فردا ثابت میشود بسیاری از ما. هیچ کدوم اینها امور قطعی نیست. اصاله عدم قطعیت، اصل شکاکیت، زیربنای علوم تجربی است، دستاوردهای بشری است. اما اون چه من میگویم یوها الیه، من در هیچ مکتب بشری آموزش ندیدم. مطالب من ریشه تراوشات انسانی، ادراکات انسانی و تجربیات انسانی ندارد، ریشه وحیانی دارد. ما انبیا رو خدا معلممون خواهد بود، الله نور السماوات و الارض معلم ما خواهد بود. یوها الیه، جان ما دست پرورده ذات حق است. لذا علمی که میگوییم، آگاهی که به جامعه منتقل میکنیم، حکمت ناب به خداوندی است که بازگو میشود از سوی الرحمن الرحیم العزیز الحکیم. خداوند حکیم این مطالب رو منتقل کرده است به ما و ما بازگو میکنیم، پیام رسانانیم برای بشریت. پس یوحا الیه، اینو مقایسه نکنید با هیچ نکتهی، بحثی، دستاوردی از دستاوردهای بشری. حالا این که عرض کردم این ساری و جاریست، ما الان به این آیه نیاز داریم. بسیاری از انسان ها این که الان این غرور گرفتشون، این ها این که پیامت ها و پس لرزه های اومانیست افراطی وجودشون رو در شراغر با عالم گرفته است، چنین جبههایی رو مقابل پیامبران دارند. یعنی اونها هم همین دفاع رو میکنند، همین گونه برخورد میکنند. یه مقداری این فناوری گسترده چشمشون رو خیره کرده است، گمان میکنن که اینا حاجتی ندارن به پیامبران الهی، گمان میکنن مستغنی از تعالیم انبیاء الهی در صدر اونها نبی مکرمن. عزیز من، هیچ سنخ این کلام و پیام در اندیشه و مخیلات بشری نیست، ریشه اون جای دیگری است، از جای دیگری فرو می آید، از باطن حقایق وجود میاد. اون سوی صفحه خلقت و ملکوت آفرینش لابلای اون دیده می شود، نه ظواهر ساده تجربی مادی حسی بشری. فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوحا الیه انما الهکم اله واحد. بدونید جان اصلی این وحی هم که من شده این کلمه است، یعنی حقیقت این وحی، هر چه تو این وحی میاد، سرمنشأ آن توحید و وحدانیت حضرت رب است. همه چیز از توحید آغاز می شود و به توحید به پایان می رسد و انجام می یابد، که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. فرمود فاستقیموا الیه و استغفروه و ویل للمشرکین. استقامت به معنای پایداری، اما وقتی اینا دیگه ظرف ادبی است دیگه، وقتی استقامت و این فعل با علا متعدی میشه، این معنا رو نداره، معنی متعدی به نفسه نداره. وقتی با الامیات، با الا و حرف الامیات، به معنای رو آوردن کامل به چیزی است. فاستقیم الی، تمام وجودتون رو متوجه کنید، رو بیاورید به این اله و پروردگارتون. نه اینکه نیمه، گاهی من به دوستانم میگم بالاخره یا درس بخونید یا برید دنبال هر کاری میخواید بکنید. این شیوه نشستن سر کلاس با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. این که شما یه چیزی رو بخونید، یه بخششو بخونید، یه بخش نخونید، فایده ای نمی کند. المرکب من الداخل و الخارج خارجون، به تعبیر فلاسفه، به تعبیر بالاخره مثبت در منفی، منفی. رها کنید این شیوه درس خواندن، یا بیاید اعتل علم کلک، تمام وجودتون رو بدید به یه معنا، تا اونگاه بیاد تمام آثار اون تو وجودتون. و الا رنجش هر کسی ز چیزی هست، رنجش من ز نیم دیوانه است، یا دیوانه دیوانه، یا عاقل عاقل، یا زنگی زنگ، یا رومی روم. فاستقیموا الی، نمیشه یه گوشتون به او باشد و گوش دیگرتون جای دیگری. تمام وجودتون رو به پروردگارتون کنید. فاستقیموا، چقدر زیبا میگه دستور العمل جامع تمام عیار. اما واستعاد کافیست این؟ نه، تمام وجودتون رو کردید، این آینه رو گرفتید مقابل تابش نور، کاملا آینه اومد مقابل. اما این زنگارهایی که روی آینه قرار دارد اگر زدود نشه، آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. باید این زنگارها به کنار برد تا تجلی بیاد. حالا که وجودتون رو کردید رو به او، حالا کاری بکنید که این زنگارها برود، که بتونید بگیرید این نور توحید را. چه بکنیم؟ واستغفروا، بیایید استغفار کنید، بیایید بزدایید از وجود خودتون زنگارها را با توجه کامل. و ویل للمشرکین، وای و نافرین الهی بر آنها که به این توحید روی نیاورند و سر بر این قدم نگذارند و پای در این مکتب خانه ننهند. و ویل للمشرکین، حال به شیوه و ادب زیبای قرآن، حالا که اسم مشرکین آمد، خوبه یه چند تا علامت و نشانه برای اینها و برای گروه مقابلشون، اونها که آمدن به تمام وجود رو آوردند و استعداد این کار رو مهیا کردند، یه سخنی از نشانهای اینها هم به میان بیاید که انشاءالله خدمت عزیزان نوبت آینده و فردا بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. توفیق استفاده بهتر از آیات بیناتش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن به عبرت کوتاه مگردانه.